بخشش عصر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی تلویحاً با استیضاح یا طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی مخالفت کرد. سپاه پاسداران میگوید از خبرگزاری دولتی ایرنا به خاطر مصاحبه معاون ارتش شکایت نکرده است. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به بیش از 12800 تن رسید. درود شنوندگان ارجمند. رهبر جمهوری اسلامی در جریان یک ویدیو کنفرانس با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلویحاً با استیضاح رئیس جمهوری اسلامی که قبلاً توسط بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود مخالفت کرد. آیت الله علی خامنه ای در این جلسه ویدیویی که امروز تشکیل شد گفت معتقد است برای آنکه به گفته او پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود، دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند. پیش از این 130 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح پرسش از حسن روحانی را به هیئت رئیسی مجلس ارائه کرده و گروهی نیز خواستار استیضاح او شده بودند. آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به حضور وزرا در مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش گفت باید از به گفته او توهین و تهمت به وزرا جلوگیری شود و برخورد احساسی صورت نگیرد. سپاه پاسداران میگوید شکایتی از خبرگزاری دولتی ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه با دریادار حبیب الله سیاری معاون ارتش نکرده است. سخنگوی سپاه پاسداران امروز با بی اساس خواندن چنین اخباری گفت که این به گفته او خبرسازی ها اثری در آنچه که وحدت سپاه و ارتش توصیف کرد نخواهد داشت. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار ساکن ایران روز گذشته از شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه 5 تن از مدیران و خبرنگاران ایرنا اطلاع داده بود. بنا به همین گزارش پس از انتشار مصاحبه ایرنا این پرونده برای کارکنان ایرنا تشکیل و تاکنون برخی وسایل آنها نیز توقیف شده است. خبرگزاری ایرنا 11 خرداد ویدیوی مصاحبه‌ای با حبیب الله سیاری را منتشر کرد که انتقاداتی از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی نهادهای نظامی مطرح کرده بود. این مصاحبه ساعتی بعد از انتشار بدون هیچ توضیحی از سایت خبرگزاری ایرنا حذف شد. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبان روز گذشته را 194 تن اعلام کرد. با احتساب این آمار رسمی ویروس کرونا تا کنون جان 12829 تن در کشور را گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت که از دیروز تا امروز جمعاً 2186 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. سیما سادات لاری همچنین استانهایی را که در وضعیت قرمز هستند چنین اعلام کرد.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران.
ارقام رسمی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در حالی بیان می شود که آمار رسمی مورد شک و تردید کارشناسان و نیز برخی مسئولان جمهوری اسلامی است. آنچه از آن به عنوان پیمان راهبردی 25 ساله میان جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین یاد می شود، هرچند جزئیاتش هنوز به طور کامل معلوم نیست، در روزهای اخیر و ماه‌های اخیر به موضوعی بحث‌انگیز میان کارشناسان محافل سیاسی و برخی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در تازه‌ترین تحول محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی درباره آن توضیحاتی داده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پیشینه موضوعی مشابه با آنچه این روزها از آن به عنوان پیمان راهبردی 25 ساله میان ایران و چین و یا قرارداد 25 ساله یاد می شود، نخستین بار در ژانویه 2016 هنگام سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ایران و دیدار او با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رسانه ای شد و دو طرف در بیانیه مشترک از جمله در مورد افزایش روابط و همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت‌ها، صنایع و فناوری ابراز علاقه کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در مورد پیشینه همکاری‌ها میان ایران و چین می‌گوید.
دولت آقای روحانی تظاهر می‌کنه که این یک قرارداد دو جانبه فقط مخصوص ایران و چینه، در حالی که این حقیقت نداره. این بخشی از یک برنامه جامعه است که چینی ها از سال 2013 به دنبال اون بودن و در ارتباط با ایران از سال 2016، یعنی نزدیک به بیشتر از 4 سال پیش، اون رو عملیاتی کردن. مناطقی از حوزه های نفتی ایران به اونها واگذار شده، بخشهایی از خلیج فارس برای ماهیگیری انحصاری به اونها واگذار شده و مبالغی هم از چین از این بابت دریافت شده. اینها نکاتی است که آقای روحانی یا سخنگوی اون نمیخوان به اون اعتراف بکنن یا این اطلاعات رو در اختیار مردم بگذارن. این طرح بخشی از یک طرح بزرگتره موسوم به زنده کردن جاده ابریشم که یک اسم کوتاه یک کمربند یک راه هم به اون داده شده و قرار است که این کمربند تا آفریقا کشیده بشه. هدف این طرح چینی ها تأمین مواد خام مورد نیاز اونهاست و همینطور باز کردن بازارهای صادراتی برای کالاهاشون. تاکتیک اونها این است که کشورهای طرف قرارداد رو بدهکار بکنن و در جهت بازپرداخت این دو هدف، یعنی تأمین مواد خام و همینطور باز کردن بازارهای صادراتی رو برای مدت طولانی بتونن ضمانت کنن.
موضوع قرارداد 25 ساله با چین نگرانی‌های گسترده‌ای را در افکار عمومی دامن زده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه از این قرارداد دفاع کرده و ادعای وجود ابهامات در این قرارداد را رد کرده و گفته است که شاید این سند بعد از تصویب در چین برای ایرانیان نیز منتشر شود. اما این نگرانی‌ها تا چه حد بجا و موجه است و اصولاً اطلاعاتی که نگرانی‌ها را برانگیخته از کجا و از چه منبعی آمده؟ رضا تقی‌زاده:
این از درون ساختار اداری جمهوری اسلامی در میاد. 2 سال پیش بود که مردم فیلم هایی رو مبادله می کردن که کشتی های چینی رو در آبهای ایران در خلیج فارس نشون می داد. 100 فروند از این کشتی ها طبق قراردادی که با چینی ها بسته شدن با تورهای دانه ریز نسل آبزیان خلیج فارس رو کندن، در حقیقت محیط زیست رو با شرایط تازه‌ای روبرو کردن. نفتی ها از 3 قرارداد واگذاری 3 میدان نفتی به چینی ها خبر دادن. این اطلاعاتی که مردم رو نگران میکنه، در حدی که حتی احمدی نژاد هم به اون واکنش نشون میده. واقعا اگر حکومت ریگی به کفش نداشت، از روز اول اگر این قرارداد شکل طبیعی داشت، کلیات اون رو در اختیار مردم میگذاشت.
علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی به تازگی گفت که در این سند هیچ مورد محرمانه و یا مخفیانه‌ای وجود ندارد و در تازه ترین واکنش محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در شبکه 1 تلویزیون حکومتی ایران با اعلام اینکه این سند تا پایان سال به جمع‌بندی میرسد درباره نگرانی ها چنین گفت:
اون کسانی که اینا رو مطرح کردن به سند کار نداشتن. اینها اومدن حساسیت هایی که نظام ما داره، حساسیت هایی که مردم ما داره، اینها رو پیدا کردن و برای اینکه روابط ایران و چین رو به هم بزنن. اگه همین یک کاری رو، همین کار رو ما با روسیه کرده بودیم، همین بحثا رو مطرح میکردن. چرا؟ برای این که در تلاش هستن که تو این شرایطی که به ویژه آمریکایی ها با فشار حداکثری دنبال یک اهدافی هستن که مهمترین اهدافشون هم اینه که یک فاصله ایجاد کنن بین مردم و نظام، مردم و مسئولین، و لذا چون که از طریق فشارهای اقتصادی و جنگ روانی موفق نشدن، الان متوسل به یک روش‌های دیگری شدن.
رضا تقی‌زاده در مورد سخنان محمود واعظی میگوید:
ایشون میگه که ما نیروهای نظامی چینی رو اجازه ورود ندادیم، ولی همین حرفا رو در مورد پایگاه هوایی همدان و نیروهای روسی در ایران هم میزنن. ولی واقعا وقتی که عکس‌های هواپیماها در همدان منتشر شد و وقتی اطلاعات در مورد استفاده از آسمان ایران برای موشک پرانی روس‌ها به خاک سوریه آشکار شد، وقتی که کشتی‌های روسی در آب‌های جنوبی ایران دیده شدن، جمهوری اسلامی خودش رو ناگزیر به اعتراف دید و گفت اینها همکاری‌ان. در مورد چین هم این دروغ‌ها پیشتر آمده.
دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامعه ایران و چین تصویب شده، ولی هنوز جزئیاتی از آن را منتشر نکرده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. سازمان هواپیمایی کشوری، همان گونه که در اخبار شنیدید، در گزارشی جدید اعلام کرده پرواز مرگبار 752 هواپیمای اوکراین با اطلاع مرکز هماهنگی شبکه پدافند از فرودگاه برخاست، گرچه بر اثر خطای فنی و انسانی بنابر آن گزارش هدف قرار گرفت. آنا رایسکایا.
اوکراین همواره گفته در مذاکره با ایران درباره سرنگونی پرواز 752 دو هدف را دنبال خواهد کرد: تحقیقات شفاف و تضمین پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی صاحب هواپیما. به گفته مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، ایکاو، سازمان هوانوردی بین المللی، درباره گزارش فنی نهایی ایران پیرامون این سانحه قضاوت میکند. همزمان یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، تاکید کرد اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه اصرار دارند غیر از تحقیقات فنی، تحقیقات جنایی شفاف نیز انجام شود.
هر کشور در چارچوب تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله کنوانسیون شیکاگو و مونترال موظف است امنیت حمل و نقل هوایی را تضمین کند و در صورت وقوع حادثه تحقیقات انجام دهد. موضع ما روشن است. تحقیقات شفاف به همان اندازه در اولویت است که دریافت غرامت. توضیحات ایران را می شنویم. یافته‌های بازرسان اوکراینی را نیز در نظر داریم و از این موضع آماده مذاکره با ایران هستیم.
شنبه سازمان هواپیمایی کشوری ایران گزارش 17 صفحه‌ای از تحقیقات سانحه پرواز 752 منتشر و اعلام کرد هواپیمای اوکراینی به رغم دریافت مجوز پرواز از مرجع نظامی بر اثر خطای انسانی و فراموش کردن مراحل الزامی تنظیم مجدد راستای شمال بعد از جابجایی یکی از سامانه‌های دفاع هوایی که باعث خطای 107 درجه این سامانه شد هدف قرار گرفت. در این گزارش آمده مسئول سامانه ضد هوایی بدون دریافت تاییدیه از مسئولان رده‌های بالاتر در ساعت 6:14:41 یک موشک و 30 ثانیه بعد موشک دوم را به سوی هواپیما شلیک کرد. با این حال مطابق این گزارش پس از شلیک موشک دوم پیام موفقیت امیز نبودن عملکرد موشک در سامانه ثبت، اما کمی بعد هواپیمای مسافربری اوکراینی از قفل راداری سامانه خارج شد. وسیلی گایدای، کارشناس مسائل هوانوردی، میگوید گزارش جدید ثابت میکند پرواز در آسمان ایران امن نیست.
با تمام توضیحات تنها از یک موضوع اطمینان داریم: هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سرنگون شد. یافته‌های جدید که در گزارش سازمان هواپیمایی ایران ذکر شده تنها این سوءظن را قوی‌تر می‌کند که ایران می‌خواهد اپراتور این سامانه را یگانه مقصر این فاجعه معرفی کند. اما چنین تصمیمی را به نفع ایران نمی‌دانم، زیرا سوالات بیشتری به وجود می‌آورد. مثلا چرا همان شب این سامانه هواپیماهای دیگر را مورد هدف قرار نداد؟ و مهمتر از همه این سوال که اگر اپراتورهای پدافند هوایی ایران به قدری ناشیانه عمل می کنند که در شرایط جنگی قادر به تشخیص جهت جغرافیایی نیستند، چه ضمانتی وجود دارد که هواپیماهای مسافربری بر فراز ایران از خطای سیستم پدافند هوایی در امان باشند؟
6 ماه پیش، 8 ژانویه، 18 دی ماه، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. این در حالی است که گزارش ها هاکیست مقامات هواپیمایی کشوری از همان ساعت اولیه از حمله موشکی آگاه بودند، اما دستور داشتند حقیقت را کتمان کنند. گزارش جدید سازمان هواپیمایی کشوری در حال منتشر شد که بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هنوز آغاز نشده. پس از 6 ماه تعلیق، ایران اخیراً وعده داده جعبه سیاه را 20 ژوئیه 30 تیر ماه به فرانسه ارسال کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112-13. بخش بعدی خبرها مشروع اخبار در برنامه شامگاهی.